اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصداع. استب المعصومين صفحه 249. امروز هم روز سه شنبه است، تاریخ 29 مهر ماه سال 1393 هجری شمسی. مبحث سردرد. الصداع. این سردرد ها انواعی داره. 60 نوع سردرد داریم که 14 نوعش میگرنیه. بعضی از انواع سردرد ها سردرد های خوشه‌ایه یا کلاستر. بعضی سردرد ها سردرد های شقیقه‌ایه. حالا بعضی از برادرای اهل تسنن تو کتاب الحاوی مال رازیه، یکی از دانش رازی بازه زنبوری، یکی از دانشمنده اهل تسننه، تلخیص الحاوی هم دکتر سید مهدی طباطبایی هم کرده تو بحث گوارش و مانند اینا. اینا مثلا اوسه سردردهای شقیقه ای که ناشی از پرخونی شخص باشه حجامت پیشنهاد میکنن، فست پیشنهاد میکنن. حالا یکم ابرو بخونم. حتی محمد ابن زکریا تو کتاب برع الساعه، یعنی خوب شدن فوری، به قول امروزی ها فوریت های پزشکی یا اورژانسی، تو کتاب برع الساعه اونجا آورده اذا کان الصداع فی مقدم الرأس و ما یلی الجبهه، هنگامی که در جلو سر و بالای پیشانی سردرد باشه، فان ذلک من فضل دم، خون زیادیه، خون زیاد داره، ازدیاد خون، و علاجه ان یخرج شیئا من الدم بحجامه او فصل، حجامت تر کنه یعنی خونگیری، یکی هم فست کنه یعنی رگ زدن وریدی از رگهای سطحی، از وریدهای سطحی، رگ زدن وریدهای سطحی پوست. فانه یسکن علی المکان، آنن خوب میشه بعد از این حجامت و فست. گاهی میشه نه استشمام یک شیء کنم سردردم خوب شه، مثل چی؟ مثل افیون مصری، او یشم شیئا من الافیون المصری الجید و یجعل فی انفه و اصداقه، تو بینش یکی دو قطره یا پودرش یکم بریزه مؤمنا و شقیقه هاش ماساژ بده، او یأخذ شیئا من العناب، یا اینکه نه جوشانده عناب بخوره، چون گاهی سردرد ها ناشی از چیه مؤمنا؟ از کم خونیه، مخصوصا پشت سر تا ملاج بگیره و با دستش فشار بده و از جاش که بلند میشه سرگیجه داره، چشماش سیاهی میره، خونه دور سرش میچرخه، دواری سر داره. حالا این بنده خدا هم کم خونه هم فشار خونش پایینه، چیکار کنیم خوب شه؟ دیگه حرفای ماسا. اینجا درمان، بعد هر غذا 7 خرما میخوره، در 24 ساعت 14 عدد میوه عناب رسیده دونه دونه میزنه تو عسل، دوتاشو با هم میجوه قرص میده، یعنی عسل با عناب، تولید خون سالم تمیز. خرما هم که میخوره درمان فقر آهن، آنمی فقر آهن خوب میشه. فشار خونش همیشه زیر 10 بود، فشار خونش میاد 11-12. دیدی همزمان چند چیز رو با هم دیگه خوب کردیم، هم کم خونیشو هم فشار خونه پایینشو. هم سردرد پشت سری که تا ملاج می آمد و با دستش پشت گردن و مخچش رو فشار می داد، سرگیجه داشت، چشماش سیاهی می رفت. گاهی مگس پرون دارن به خاطر کمخونی شدید، به مدل 5 مدل کمخونی گویچه های قرمز خون که یه قرصای شیمیایی گرون قیمت باید بخرن مصرف کن. یعنی دیدشون آجا مثل که پشت چلو صافی، پشت آبکش نگاه کنی، یه نقطه تاریک یه نقطه روشن، یه نقطه تاریک یه نقطه روشن، اینجوری میبینه. به اصطلاح میگیم بیماری مگسی چشمی داره. خب معلوم شد همون جون چی گفتن؟ خب این همه خوب میشه. اینا دیگه توضیحات خارج از کتاب بود که خدمتتون گفتیم. خلاصه بقیهش مطالعه کنیم. این گفتار اهل تسنن در کتاب بر اصائه مال رازی. کتاب های دیگه هم در این زمینه هست، حرف های خیلی خوبی دارن. مثلا اگر سردرد وسط سر باشه، اگر سردرد وسط سر باشه یعنی بالای ملاج این قسمت درد بگیره، ملاج سر، این دلیلش چیه؟ علیکم السلام. این دلیلش اینه که حرارت داخلی خون و حرارت بدن افزایش پیدا کرده، زیرا به اصطلاح پزشکی و عامیانه این ملاج سر که دو استخون هست و استخون پشت سری، یه قسمت به علاوه، اینجا دودکش بدنه. به اصطلاح عامیانه چی؟ دودکش بدن. حالا اگر این قسمت ملاج سر درد بگیره، ناشینه که حرارت داخلی رفته بالا. حالا تو دستگاه گردش خونه، دستگاه گوارشه و مانند اینا، افزایش دمای بدن، حالا تب داره، عفونت داره و و و، حالا چند تا نقطه بذار. ولی خلاصه علامت چیه؟ اینه که حرارت بدن رفته بالا. 19 مدل داریم، 19 مدل که حرارت بدن رفته بالا. این 19 گانه رو شیخ صدوق تو کتاب خصالش میاره. تو بعضی قسمت‌هاش از فرمایشات علامه مجلسی که فرمایش امام صادق علیه السلام رو در جواب طبیب هندی، پزشک هندی جوابش داده امام صادق علیه السلام، بحار چاپ اسلامیه تهران جلد 61 صفحه 307 در جواب طبیب هندی امام صادق علیه السلام فرموده. یا بعضی توضیحاتی که بعضی محققین جدید مثل حجت الاسلام رضا کیانی، حجت الاسلام رضا کیانی از شاگردای آیت الله عظما بهجت قم اعلی الله مقامه شریف بودن، 9 سال شاگردش بوده، بعد یک شرحی بر طب الرضا رساله ذهبی امام رضا زده. خب در صفحه 72 و صفحه 34 در دو جای کتابش بحث حرارت ها اینا بیان شده. نگاه کنین مؤمنان، آدرسش هم بستون گفتم، صفحه 34 صفحه 72. بعضی دیگه از علمای قدیم مؤمنان بحث فصل رو خوب توضیح دادن، مثل خلاصت الحکمه، خلاصت الحکمه مال محمد حسین عقیلی خراسانی تو بحث فصلش. دیگه نگاه کنین مؤمنان، از علمای جدید ما مثل آیت الله شیخ عباس تبریزیان تو طب رسول المصطفی جلد 2 بسیار قشنگ حجامت و فست و توضیح داده. مؤسسه تحقیقاتی انجمن حجامت ایران که بیش از 10,000 عضو داره، اکثریتش پزشکای عمومی هن، بعضی هاشون هم چیه؟ پزشکای متخصص رشته های مختلف هن. هر هفته روزای جمعه هم اینا دوره هم جمع میشن تهران بلوار کشاورز، حالا جایی خاصش نمیگن، خاصه اونجا جمع میشن جلسه علمی دار. کتابای تحقیقاتی مختلفم در زمین حجامت و فصل هم نوشتن، اونا هم دیگه مطالعه کنین. اینا همه دارم شروعیه که بر این تیکه حرف رازی که گفت در کتاب بر اصطاعه دارم توضیح میدم. پزشکی جدیدم تو بحث های تخصصی مغز و اعصاب و تخصصی اعصاب و روان، یه سری سردردها داریم ناشی از اختلالات روانی، ناشی از آشفتگی ذهنی، ناشی از ضعف اعصاب و و و تصاحب فهمیدی مؤمنا. این هم بیاین مؤمنا، حالا نیلوفر عطرش بو کنه، نمیدونم روغن گل رو در شیر خانومی که دختر داره، یعنی دختر به دنیا آورده، و حالا اینا رو پزشکی جدید هیچی نمیفهمه. ولی خواستم بگم تو طب سنتی و بعضی از مطالب مؤمنا تو طب اسلامی هم هست، حالا دیگه اونا رو مطالعه کنیم. بعضی پزشکای جدید هم تو بحثا، مثلا دکتر تورج زرگر تخصص گیاهیشو از آمریکا گرفته، خب دکتر تورج زرگر مثلا روغن استخدوس رو در درمان ضرب دیدگی و درمان دردهای روماتیسمی به کار میره، روغن استخدوس. و همچنین اگر چند قطره از این روغن استخدوس رو روی یه تیکه قند بریزن و بخورن، سردردهای ساده و سردردهای میگرنی نوع یک و دو چی میشه؟ همون درمان میشه. و حال این که در تخصصی، حالا گوییم، و حال این که در تخصصی طب گیاهی و تخصصی مغز و اعصاب ما جاش چی میذاریم عمو جان؟ گل راعی، چای کوهی، گل بهار نارنج، گل بیدمشک، دوباره تکرار میکنم، گل راعی، چای کوهی، گل بهار نارنج، گل بیدمشک، هم ضعف اعصابش خوب میکنه، هم افسردگیش خوب میکنه، هم استراب و دلهورش خوب میکنه، هم بیماری پانیک یا اختلال حراسیش خوب میکنه، هم سردردهای میگرنی خفیف یا متوسط و سردردهای میگرنی شدید. چون گل راعی مثل سردردهای خفیف و متوسط میگرنی خوبه، اما گل بهار نارنج در درمان سردردهای شدید میگرنی و در درمان کابوس شبانه و بیماری هیستریا یا بیماری وحشت خوبه. تصاحب فهمیدی مؤمنا؟ اینم حواشی ما بر اون فرمایش دکتر تورج زرگر متخصص گیاهی از آمریکا که یکم از عبارتش خدمتون خوندم. انشاءالله روایات مربوط به سردرد و فردا میگیم. حالا یکی دیگه از اقسام سردرد چیه؟ یکی دیگه از اقسام سردرد افزایش دمای محیطه، مثلا چله تابستونه، یا نه بخاری شوفاجش رو روی دور تند گذاشته، هوای اتاق بسیار گرمه و عرق ریزش شخص چیه؟ زیاده. گاهی به خاطر بیماریای خاصه که عرق ریزشش زیاده، مثل قند خون داره و کنترل نشده، حالا اینا عرق ریزششون زیاده، یا مثلا ضعف عمومی شدید داره، باز عرق ریزشش زیاد، یا مثلا چله تابستون هوا بسیار گرمه. حالا در این موارد که یکم شمردم، یا مثلا فرض کن کسی که تکرر ادرارش زیاده، حالا اینا در همه این مواردی که شمردم بدن چنین شخصی دچار چی میشه عمو جان؟ کم آبی و دچار تشنگی واقعی میشه. خب وقتی که تشنگی شدید بشه، احتیاج بدن به آب آشامیدنی سالم چی میشه عمو جان؟ بیشتر میشه. گاهی میبینی هم ظلم ظالمینه، هم هوای پیرامون و محیط اطراف بسیار گرمه. مسئله بارزش چیه؟ که هم ظلم ظالمینه، هم هوای پیرامون و محیط بسیار گرمه. واقعی عاشورا، تاسوعا، جریان حق حسینی در کربلا، همه میدونن دیگه، این دیگه از بدیهیات و ضروریات تاریخ اسلامه. حالا به ظلم ظالمی، یزید ابن معاویه، عمر سعد، شبر ابن ذوالجوشن و خبیثای دیگه، به ظلم ظالمین اینجا محاصره آب کنن، آبرسانی به اینها رو ممنوع کنم و و و او گرمای شدید محیط، جنگ تحمیلی بر اینا، اینا که اهل جنگ نبودن، عمو جون اومده بودن برای هدایت بشر از جمله کوفیان، خب جنگم بر اینا تحمیل کنم. خب آدم تشنه میشه یا نه؟ بله تشنه واقعی میشه و لبهاش خشکیده میشه لشدت العطش. خب معلوم شد مؤمنه چی میگم؟ خب حالا فعلا بحث خودمون مطرح میکنیم، بعد دوباره این بحثو آخر یکم مطلب خدمتون میگم. تشنگی دو نوع کلی داره، تشنگی در دنیا، تشنگی در آخرت. دارم اصلا مردم حرف میزنم ها، اون شرایط استثنایی و بی نظیر کربلا رو فعلا تو ذهنتون نیارین، اون باشه بعدا بحث میکنم. این تشنگی های متعارف داخل و خارج کشور، ما کلن تو دنیا دو نوع تشنگی داریم. یکی کلن تشنگی، کلن دو نوع داریم، تشنگی دنیوی، تشنگی اخروی، آخرت، قیامت. تشنگی دنیوی هم سه جوره، گاهی تشنگی به خاطر استخفاف صلات، تشنگی تو دنیا علتش چیه؟ استخفاف صلات، صلات یومیه، صلات واجب. لذا تو روایات داریم کسی که استخفاف صلات داره گرچه مرتکب شده به گناه کبیره، اما یکی از عوارض سوءش چیه؟ هنگام جون کندن محتضر، هنگام جون کندن محتضری که استخفاف صلات داشته با تشنگی شدید از دنیا میره. پس محتضری که استخفاف صلات داشته نماز رو سبک میشمرده، چه بخونم چه نخونم، چه قضا بشه چه نشه، چه تو جوانی بخونم چه تو پیره بخونم، حالا میخونم حاج آقا هر وقت مثل تو پیر و پاتال شدم، نماز را قضا میکنم. خب این استخفاف صلات چیه؟ حرام، گناه کبیره. پس اثر سوءش چیه؟ با تشنگی شدید از دنیا میره، تشنگی هنگام احتضار. جور دوم از تشنگی تو دنیا به خاطر بیماری های متابولیکیه، مثلا قند خونش بالاست، نوسانی، چه استرسی باشه چه نباشه، مثلا چربی خونش بالاست، نوسانی، فشار خونش بالاست، نوسانی. این بیماری های متابولیکی یکی از اثرات سوءش چیه؟ تشنگیه. لذا زیادم آب مثلا میخوره بازم تشنشه، احساس تشنگیه، باید درمان بیماری های متابولیکی کنه. سومین قسم تشنگی در دنیا از جور سوم به خاطر بدخوریه، سخ کردنه میخوره، تعدیق میخوره، نمیدونم کله پاچه هی میخوره، از این حرفا، به خاطر بدخوریه، پوست ماهی میخوره، پوست مرغ میخوره، اینا دوچاره چی میشن؟ همونجور تشنگی. باید این بدخوریشو ترک کنه. از دمله چیا رو ترک کنه؟ قندهای شیمیایی، قند، شکر، شیرینجات غیر طبیعی، زولبیا، این چیزایی که هست اینا باید ترک کنه. دوم چیا رو باید ترک کنه؟ شوری ها، مثل خیار شور و شوریایی که میندازن و مانند اونا، غذای شور، اینا رو باید ترک کنه. سوم چیا رو باید ترک کنه؟ مواد نشاسته زیاد نخوره، مثل چی عمو جان؟ ماکارونی دیگه، چی؟ مثل کوکو سیب زمینی. حالا برای اینکه زود تصور کنی چی میگم، مثلا فرض کن روزه مستحبی گرفتی، یا روزه قضا، یا روزه کفاره این شخص گرفته، یا روزه ماه مبارک رمضان، تمام مسلمان های عاقل که بالغ عاقلن ماه رمضان رو، ماه مبارک رمضان رو روزه میگیرن. حالا تو کل روزه که روزه داری تشنه نشی، پس سحری ماکارونی نخور، کوکو سیب زمینی نخور، قندای شیمیایی با چای ای چیزا نخور، سرخ کردنی نخور، تا در طول روز تشنه نشی. خب معلوم شد عمو جان؟ یعنی بدخوری نکن. تمام شد. یکی دیگه از چیزایی که بدخوریه چیه عمو جان؟ شوری زیاده. حالا تو سحر هی خیار شور میخوره، یعنی شوریایی که درست میکنه میخوره، یعنی اینقدر مثل دوش نمکش همجوری میگیره میزه رو غذا، روی غذاش سفید میشه. خب عموجون هم فشار خونت میره بالا، هم نقرس میاره و و و، یکیش هم چیه عموجون؟ تشنگی میشه. تو کل روز مؤمنات هی تشنه میشه، هی با کف و پات بذاری تو آب یخ و اینا، بعد از ظهر که اصلا دیگه داری احال میری. پس ببین بدخوری نکن، یعنی غذای شور و خیلی شور نخور، تصادف فهمیدی؟ خیار شور اینا نخور تو سحری، تو افطار عطشت بیشتر میشه، زیاده روی در مصرف مایعات میکنی، تعادل اسید معدت به هم میخوره، ترشا میکنی، تو خمه میکنی، پوده میکنی، سردل میکنی، ریفلکس هم پیش میاد. درسته همه جون؟ پس بدخوری نکن. چه گوینده چه شنونده. سومین چیزی که بدخوری هست چیه؟ مواد نشاسته‌ای که خدمتون گفتم. مثل چی بود عمو؟ ماکارونی. مثل چی بود عمو؟ زیاده روی در برنج سفید که بدون سبوس برنج و سبوس گندم و سبوس جو، در سحرها زیاده روی در خوردن برنج سفید، ماکارونی، کوکو سیب زمینی اینا نداشته باش، اگر نه کل روز دچار تشنگی شدید میشی، مخصوصا بعد از ظهر. پس اینجا گاهی تشنگی در دنیا به خاطر چیه؟ بدخوریه. حالا بیاییم مؤمنا، تشنگی وجه اول تو دنیا مختص به زمان احتضار بود، وقتی که استخفاف صلات داشت. اما تشنگی در بیماری های متابولیکی، این تشنگی دائمیه، یعنی تا وقتی که متعادل نشده فشار خونت، قند خونت، چربی خونت، این تشنگی دائمیه، مگر اینا رو کنترل کنی، متعادلش کنی تا تشنگی در بین بره. سومی که به خاطر بدخوری بود، این تشنگی چیه؟ مقطعیه. تصادف فهمونی؟ حالا مؤمنا، مواردی که باید مصرف بشه که ضد تشنگیه، انشاءالله اوستون توضیح بدم تو بحث دنیا ها، تو دنیا مال آخرت هنوز مونده نگفتم. یک، مصرف خضرویات، سبزیجات تازه سالم بهداشتی، آفات گیاهی نداره، سموم شیمیایی نداره، با آب فاضلاب هم آبیاری نکردم. حالا سبزی تازه سالم بهداشتی خیلی فواید داره، یکیش چیه؟ ضد تشنگیه. لذا با افطار و سحرت بخور عمو جان، به عنوان غذای سبک نون و پنیر سبزی میتونی بخوری عمو جان. افطارت با سبک شروع کنی، آبجوش ولرم، خرما، حلوا خرمایی، یا شیر عسل، یا شیر عسل. حالا بعد چی مؤمنا؟ حالا غذای سبک، مثلا یه بشقاب سوپ یا نون پنیر سبزی، بعد غذای اصلیت بخور. نصف بیشتر مردم به همین غذای سبک خلاص، چون ماکو افلوس ماکو نصف بیشتر جمعیت دنیا همینه دیگه، مثلا به همین سبک تموم میشه میره رد کارش دیگه. حالا یه بشقاب سوپ خورده مؤمنا، یا نون پنیر سبزی خورده. تو سحرها هم چی مؤمنا؟ حالا یکی دیگه جایگزین مثل چی عمو جان؟ کاهو. کاهو تازه سالم، آفات گیاهی، سموم شیمیایی نداره، آبیاریش هم با آب فاضلاب نبوده. حالا کاهو تازه سالم که بهداشتی هست، حالا چند برگشو با افطار، چند برگشو با سحرت بخور. حالا کسایی که خونشون تصفیه نشده، یا سلولای مرده خونشون زیاده، یا دونای چرکی دارن، یا عطشیشون زیاده، تشنگیشون زیاده، این کاهو متوسط رو از بالا چهار قسمت کنن، یک چهارم با افطار، یک چهارم با سحر، به شرطی که بدون سس بخورن، به شرطی که بدون سس بخورن. حالا این یکی از داروهای بسیار مفیدیه، هم ضد تشنجه، هم تصفیه کننده خونه، هم حرارت داخلی رو کاهش میده، هم تو بحث ما ضد تشنگیه، خیلی فواید دیگه هم داره. نمیگذاره به خاطر روزه و مانند او دچار یبوست بشی، یبس البطن، مدفوعت خوشی، اونم نمیذاره، چون فیبر گیاهی داره. تصور فهمیدی مؤمنا؟ حتی نمیگذاره پرخوری کنی، چون بعضی تو ماه رمضان یا روزهای مستحبی چی همون وزنشون بیشتر میشه، چون مواد شیرینه شیمیایی میخورن اشتهاشون میره بالا، پرخوری میکنن. و حالی که برای تعدیل وزنم هست، روزه شرعی گرفتن وزنتون رو متعادل میکنه، نمیگذاره اضافه وزن بگیری یا چاقی مفرط بگیری. اما به خاطر کپی رایت کورکورانه از غرب و شرق که قندای شیمیایی میخورن، شکر، قند، شیرینیات غیر طبیعی، کیک خامه‌ای، رولت، اینا چه چیزا زیاد شده، مدام ژله‌های مختلف، زلوبیا سانچه شیرینک، شیرینکا درست من به جای تعدیگا یه چیزا شیرین، نمیدونم چی بهش میگن، شیرین تعدیق چی، حالا یه اسمی داره. خب میگم شروع میکنن از این قندای شیمیایی خوردن یا نوشابه سر سفرهشون، یا آب میوه شیمیایی با طعم و رنگا و شیرینجات شیمیایی که شیرین کنندش هم شیمیاییه. حالا اینجا یکی از آثار سوء اینا چیه؟ حس پرخوری به آدم دست میده، بفهم بدتر شد. یکی از آثار مثبت روزه شرعی تعادل وزن شد، به خاطر بدخوری مبتلا کرد خودشو به اضافه وزن و مبتلا کرد خودشو به تشنگی کاذب. گرفتین همونجون چی شد؟ لذا یکی از خوبیای کاهو چیه؟ آب طلبه، حجیم میشه تو معده، جایی نمیذاره که پرخوری کنی، حجم معده تو اشغال میکنه، جایی برات نمیذاره که پرخوری کنی، پس پیشگیری از پرخوری میکنه. تصاحب فهمیدین؟ علاوه بر این که ضد تشنگیه، علاوه بر این که تصفیه کننده خون و ضد حرارت اضافیه. این دوتای آخر که گفتم روایت از امام صادق علیه السلام. این مطالبی که قبل گفتم تخصصی گوارش و تخصصی تغذیه است. خضرویات مانند سبزیجات خوردنی تازه شسته شده بهداشتی ضد عفونی شده و کاهوی تازه شسته بهداشتی ضد عفونی شده و بدون سس، این خضرویات ضد تشنگی هم. با افطار و سحرت بخور یا با نهار و شامت بخور. دوم، میوه آلبالو ضد تشنگیه، خودش رو بخوری ضد تشنگیه، اما تانون داره، یوبوست میاره. اما اگر آلبالو خوش کنی جلو پنکه که سری خوشه، یا با دستگاه هیتر برقی سری خوشه که باکتریایی قارچی نشه، حالا تانوناش از بین رفت، رضا آلبالوی خشک و جوشونده شه که بخوری مؤمنا، یا دم کرده شه، ضد تشنگیه، یوبوست هم نمیاره، چون تانوناش از بین رفته. شربت آلبالو درست کنی چله تابستونه، بین افطار و سحر شربت آلبالو بخوری، یا ماه رمضان نیست، تصادف همونی عصرانه، یا بین شام و نهار. حالا اینجا چیکار کنی؟ شربت آلبالو بخوری، اینجا ضد عطشه، برای درمان تشنگی به نوع عادی بسیار مناسبه. لذا یکی از محققینه زمان ما مثل خانم فاطمه محقق اکبری تو کتابش داره، دائرة المعارف میوه درمانی، صفحه 16 مبحث آلبالو که وسطون توضیح دادم. مطلب سوم، برای رفع ضعف عمومی، برای رفع ضعف عمومی و تشنگی، اینجا شربت آب سیب عسل بخور، دو تا سیب تازه رسیده شیرین رو آبش بگیر، بعد با عسل آبیشن یا عسل گون شیرین کن، مومن رو بخور نوش جان. اینجا هم رفع ضعف عمومی، هم کمخونی، هم تبر، هم آنتیبیوتیک طبیعی، هم آنتیهیستامین طبیعی، همجو بیا هم مباحث ما، هم ضد تشنگیه. خب معلوم شد مومن ها؟ میتونی بعد از سحریت بخوری، میتونی بعد از شامت بخوری، قبل از خواب شب، خیلی فواید داره، ضد ریفلکس هم هست، ضد تلخی فضای دهان هم هست، همچون برو تا 11 تا. مطلب چهارم، اگر کسی ضعف اعصاب داره، ضعف قلب هم داره، تشنگی هم داره، حالا ستاشو با هم دیگه همزمان خوب کنی، شربت گل بیدمشک مخلوط با عسل آبیشن. شربت گل بیدمشک مخلوط با عسل آبیشن، هم درمان ضعف اعصاب، هم مقوی قلب، هم رفع تشنگی. حاج آقا مقوی، فرض کن یه خانومیه، هم مقوی قلب میخوام، هم ضد تشنگی میخوام، هم ضد خونریزی، یعنی لکه بینی نشم، عادت ماهیانم منظم بشه. شربت گل بومادران، شربت گل بومادران مخلوط با عسل گبن بخوره، قاعدگیاش منظم میشه، تقویت قلبش میشه، این دلهورش که دلش هرهور میریخ به خاطر کمخونی های ناشی از لکه بینی های زیاد یا استحاضه شویی ها. تصور فهمیدین مؤمنا؟ اینجا مؤمنا این استراب و دلهورش هم خوب میشه، و همچنین تشنگی ناشی از کمبود خون در بدن، چون وقتی آدم کم خون میشه دچار عطش میشه، مثل این که دچار سردرد میشه، مثل این که دچار افسردگی میشه، که یکی از عوارض کمخونی فقر آهنه. تصور فهمیدی عمو جان؟ خب حالا اینجا بعد از غذاش که خرما میخوره در بین روز یا عصرونه هم چی میخوره عمو جان؟ این شربت گل بیدمشک با عسل یا شربت گل بومادران با عسل گون، هم خونساز عسل، هم گل بومادران قاعدگی رو منظم میکنه و هم باعث تقویت قلب میشه. پنجم، یکی از متخصصین داخلی، خدا حفظشون کنه، آقای دکتر جعفرزاده، متخصص داخلی. بعد به شما عرض کنم که تو بحث عطش ناشی از گرمای شدید، مثلا یه ایام ذی‌حجه و این چیزا هم که هست، مؤمنا مثلا حاجیان عزیز میرن مکه مکرمه، مدینه منوره، زیارت رسول الله، زیارت امام سجاد، امام باقر، امام صادق، امام کاظم، استغفرالله بیتونه، امام حسن مجتبی، امام سجاد، امام باقر، امام صادق و حضرت فاطمه زهرا زیارت میرن، قبرستان بقی یا زیارت رسول الله میرن، از شیعه و سنی میرن زیارت. حالا بعضی ها تراشه یهودن، خبص باطنی دارن، مانع میشن، مثل وهابیان ها، کار به این تراشه های یهود نداره. اما قاطبه مسلمانان از شیعه و سنی زیارت میرن، توسل به رسول الله دارن. من دو بار رفتم مکه و مدینه، مؤمنا با چشمام دیدم، با نژادهای مختلف، فرق مختلف مسلمانان که کشورهای مختلف زیارت رسول الله میرن، مؤمنا متوسل میشن، اهل قبور هم میرن، مؤمنا بحث زیارت بقی متوسل میشن، حاجاتشون هم اکثرا برآورده میشه. حالا مؤمنا تو گرمای زیاد، فرض کن مثلا رفتی عمره مفرده یا مناسک حج واجب، سعی صفا و مروه و طواف خونه خدا و مانند اینا، وقوف در منا و عرفات و نمیدونم رمی جمرات و، حالا چیکار کنیم مؤمنا تو گرمای زیاد؟ حالا تهوع، اوق زدن، استفراغ نگیرتت، تشنگی زیاد نگیرتت، خیس عرق میشی، چلی عرق میشی، از همه جای بدنت عرق میچکه رو زمین. حالا هر کی بره مکه و مدینه میفهمد چی میگه. ازدحام جمعیت، گرمای محیط، هر کی هم میخواد عملشو درست انجام بده از مناسک حج، یا اوضاع یا جا یه قیامته. حالا مؤمنات چی کار کنی؟ نه آب بدنت کم شه، نه گرما زده بشی، نه تشنگیت شدید بشه، نه یبوست بگیری، خونت هم غلیظ نشه، خونت هم رقیق باشه و گردش خونت هم مناسب و حرارت اضافی بدنت کاهش پیدا کنه و شدت گرما تو رو بی حال و بی رمق نکنه. داروش چیه عمو جون؟ چهار کلمه. دارم از آقای دکتر جعفرزاده متخصص داخلی میگم که خودش انجام میداد، استاد زن بچهش هم درست میکرد و من هم از ایشون یاد گرفتم، دکتر جعفرزاده متخصص داخلی، حالا تو همین شهر خودمون تشریف دارن، هنوز زنده است. حاج آقا یک دونه از این شیشه های خانواده مال آب در 12 لیوانه، درست شده؟ بعد یک قاشق غذاخوری خاکشیر، خاکشیر ها، خاکشیر شستی تمیز گرد و خاک و ایناشو گرفتی، حالا یک قاشق هم خاکشیر تمیز بریز داخل این شیشه که توش آب داره، 14 عدد هم آلو بخارا بریز تو این شیشه، نصف لیمو ترش شیرازی، مکه مدینه ماشاءالله میارن تو رستوراناشه نهار شام میارن، نصف لیمو ترش شیرازی یکی از اینا، نصفی تا یک، یکی از اینا رو هم بچلون توی این آبا، این ستا رو مخلوط با آب کردی، درش محکم ببن تو همین یخچال اتاقت که هست، همین آقایون حاجی ها اتاق دارن تو هتل ها، بذار تو این یخچال اتاق، تاخچه پایین یخچال رو جا میوهی، چون پایین یخچال سرد ترین جای یخچال، یا تو این ردیف پایین جا شیشه ای ها بذار تو درش هست تا صبح باشه مؤمنا. حالا صبح میخواییم بریم طواف سعی صفا و مروه، این وقتی وقت زیر نور آفتاب گرما زده نشی، تشنه نشی، حالا همه تورا یه جایی که مثلا استراحت میکنی یکم میخوری، تصرف فهمیدی مؤمنا؟ فقط باید مواظب باشی که زیاد و کم نشه سعی صفا و مروه، تصرف فهمیدی؟ که سعیت باطل نشه. سر مروه که رسیدین حالا همگی با هم وایسادین، زن بچه حالا میخورین بعد دوباره راه بیافتی، چه اشکال داره؟ طواف خونه خدا رو انجام دادی، بسیار کار خوبیه، حالا تشنگی داره غلبه میکنه، بیا زمزم یکم آب میخوری یا همینی که خود درست کردی میخوری، حالا الله اکبر پشت مقام ابراهیم تو رو کن نماز طوافت بخون، گرفتین مؤمنات چی شد؟ نه گرما زده میشی، نه عطش کاذب میگیرتت، نه بیحال و بیرمق میشی، نه یوبوست میگیری، نه حرارت داخلیت بالا میره، گردش خونت هم سریه، حتی از اعماق بدن خون میاد به زیر سطح پوست، پوستت شفاف براق درخشان میشه، آب و تاب داری، چون وقتی که عرق ریزش زیاد باشه بدن کم آبی باشه پوستت رو به خوش شدن میره، ترک خوردگی میره، پوستت بی رنگ و رو میشه، این هم نظر ظاهری دیدی مؤمنا، حاجیه با حال خوشتیب اعمال مناسک حجی انجام میده، ضرر داره عمو، همش نفع عمو جو. با سرخوشی و سرحالی مناسک حجت انجام میدی، چرا مریض احوال باشی؟ این هم یادگاری، توضیح هم زیاد دارم. شماره 6، بعضی آقایون محقق که دکتر هم هستن مثل حجت الاسلام ناظریان، اینا میگن 2 الی 3 لیوان شربت خاکشیر، یعنی خاکشیر شسته شده در آب جوش بماند، وقتی که ولرم شد مصرف کن. آفرین آفرین، این قیدی که آوردم تو آب جوش بمونه وقتی ولرم شد مصرف کن، قید خوبیه، بگو چرا؟ به خاطر اینکه خاکشیر رو اگر با آب سرد بخوری یوبوست میاره، قابضه، اما خاکشیر رو وقتی تو آب داغ بخسونی وقتی که ولرم شد حالا بخوری ملینه، گرفتید عموجا چی شد؟ خواستم حرف این محقق دکتر رو بگم، حجت الاسلام دکتر ناظریان، اینم تموم شد. حالا یکی از فوایدش چیه؟ بحث خودمون، رفع عطش میکنه، منظورم این کلمه رفع عطش میکنه. یکی دیگه از چیزهایی که مفیده و در طب سنتی، طب مکمل آلترناتیو هست در داخل خارج کشور، یه گیاهی هست مؤمنا بهش میگن سپستان، خوشه ها سپستان هم میگن، چند تا اسم داره، خوشه هاش مثل ستاییه، نکاش مثل اینکه تیله باشه، یا مثلا گوجه سبز گوجه سبز گوجه سبز، مثلا میگه دایره 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 مانه، این بهش میگن سپستان یا سپستان، یکی از میوه های مفید ضد عطش و تشنگیه. حالا شربت سپستان یا سبستان که تشکیل شده از آب و 30 عدد سپستان، این 30 عدد رو تو این آبه میخسونی، آب سرد عادی برای رفع یبوست خوبه چون ملین بطنه و مسکن عطشه، یعنی کسی که عطش کاذب یا عطش فراوان داره، مثلا فرض کن استسقا داره، مفید است. برای کسی که عطش فراوان هم داره چیه؟ مفیده. توجه، سپستان برای کبد یعنی جگرسیا هپا ضرر داره. مصلحش چیه؟ حالا آدم ها دو تیپ هم، بعضیشون سرد مزاج هم، بعضیشون گرم مزاج. اگر طرف تشنه هست و سرد مزاجه، این سپستان خیسانده شده در آب رو با گلبرگ های گل محمدی بخوره، گلبرگ های گل محمدی. کسانی که گرم مزاجن این خیسانده سپستان رو با چی بخورن؟ با میوه عناب بخورن. عناب مصلحشه. حاج آقا بله، اگر کسی عناب رو زیاد بخوره یا عناب رو به تنهایی بخوره هر روز، این برای کبد ضرر داره. میگیم بله 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 راست میگی، ولی مصلح عناب چیه؟ عسله. گرفتین چی شد؟ مثلا اگر کسی برای تولید خون سالم تمیزش میخواد عناب بخوره، میگیم عناب رو با عسل بخور، شما که هر روز میخوای بخوری تا دیگه ضرر برای کبدت نداشته باش. حالا ما تو بحث تشنگی بودیم، تصور فهمیدین؟ حالا میگیم اون سپستان خیسانده شده که 30 عدد بود در آب آشامیدنی سالم، حالا این مخلوطی که داری میخوری اینو با عناب بخور، یعنی عنابم توش بخسون، چون عناب مصلح سپستانه. خب معلوم شد این تیکه که توضیح دادم؟ این حرف من نیست، حرف بعضی از دانشمندان شیعه است، مثل محمد حسین عقیلی خراسانی از علمای قدیم در کتاب خلاصت الحکمه جلد 2 صفحه 1150، و یا از دانشمندای جدیده و محققین جدیده، یا از دانشمندا و محقق جدیده به نوع علم تجربی مثل احمد حاجی شریفی معروف به عطار اصفهانی در کتاب اسرار گیاهان دارویی صفحه 634. حالا برای پیشگیری از تشنگی، هنوز تشنه نشدم، ولی برای پیشگیری از تشنگی کاذب یا عطش فراوان چی کار کنیم؟ یکی از اساتید دانشگاه و دکترای محترمشون مثل دکتر کرد افشاری یه مطلبی بیان کرده که این مطلب رو خودشونم فرمودن که این مطلب رو قبل از من ابو علی سینا در کتاب قانون در طب فرموده، و او چیه؟ تخم خرفه، سبزی خرفه، تخم خرفه رو 7 بار با دوغ ترش اینو مخلوط کن، یا دوغ ترش بریز روش، بعد بذار یه جایی که این آبا بخار میشه. حالا فرض کن جلوی پنکه هست، تو دستگاه هیتر برقیه، مثلا رو بخاریه، جریان هوا هست، یه پرده نازک هم انداختی رو ظرف یا در پرده های نخی هست، این کم کم در طول زمان چی میشه؟ بخار میشه، خشک میشه، باز دوباره دوغ ترش بریز روش تا 7 بار. سپس صبح و شب این تخمای خرفهی که اینجوری که گفتم مصرف کن، عطش کاذب برطرف میشه. پیشگیری از عطش‌های مفرط که آدمو بیتاب میکنه، یا آقا هرچی لیوان لیوان پارچ پارچ آب میخورم تشنگیم برطرف نمیشه، برطرف میکنه. این فرمایش دکتر کردافشاری استاد دانشگاه و فرمایش ابو علی سینا رو استتون گفتم. مطلب نهم، دکتر کردافشاری گوید اگر کسی بلغم شور دارد، بلغم شیرین داریم، بلغم شور داریم، بلغم سیاه داریم که اسید اوریک یا نمک سمی خونه، و بلغم عادی داریم که همین تجمع مایعات اضافی بافتی و چیزای دیگه از این غیر، یعنی مکوس بدن زیاد شه به اصطلاح امروزی ها در تخصصی گوارش. این بلغم عادی یا بلغم ساده است. حالا تو بحث دیگه هم حرف اینه بگم، اگر کسی بلغم شور داره در ایجاد تشنگی و عطش او باید چی بهش بدی؟ آبجوش ولرم. آبجوش ولرم تا عطشش برطرف بشه. اما اگر کسی بلغم صفرا داره که بلغم تلخه، اگر کسی بلغم صفرا داره چنین شخصی باید چی بهش بدی؟ آب آشامیدنی سالم، آب سرد عادی تا عطشش برطرف شه. اگر برعکس به دومی آبجوش ولرم بدی، به اولی آب سرد عادی بدی، عطششون برطرف نمیشه. دیدی باید مزاج شناس باشی. تصور فهمیدی؟ مزاجش دمویه، سوداویه، بلغمیه. تصور فهمیدی؟ بعدم که مزاجش تشخیص بدی، حالا باید ببینی چه نوعیه، چه تیپیه. آیا بلغم شوره؟ آیا بلغم تلخ صفراویه؟ آیا بحث بلغم سیاهه؟ یعنی رفته آزمایش ادرار نمیشه اوریا، اسید اوریک خونش بالاست. حالا تو باید اسید اوریک خونش کم کنی. به چی عموجون کم کنی؟ به خوردن میوه انگور، به خوردن میوه ازگیل. تصاحب فهمیدی مؤمنا؟ حالا اینجا عطشش برطرف میشه. پس هر کدومو باید بشناسی بعد درمان کنی. حالا مؤمنا، بعد یه آقای دکتر محترم مثل همین کرد افشاری میفرماید رازی از اهل تسنن کتاب الحاوی گوید، به شرط این که این آب آشامیدنی سالم یا این آبجوش بدن رو جرعه جرعه بخوره، یواش یواش بخوره. میگم عمو جان از این بهترش رو امام صادق علیه السلام فرموده، مصن لا عبن. وقتی آب آشامیدنی سالم میخوای بخوری، ماء القراح، یا این که میخوای مثلا فرض کنید آب جوش ولرم، ماء الفاتر، حالا مصن بمیک بمیک بخور، قورت قورت نخور. بعضی روایات داره به یه نفس دو نفس نخور، به چند نفس بخور، یعنی بمیک بمیک بخور. بذار با این آب دهان و بزاق دهانه چی بشه؟ همونجور قاطی بشه که دوچار دردهای کبدی و دوچار معده رطوبی و دوچار به هم خوردگی تعادل اسید معده نشی. این فرمایش امام صادق که خیلی بهتر عمو جان. حالا فرمایش هم که گفتی اشکال نداره. لذا گوییم این مطلب که فرمایش امام صادق علیه السلامه که آب رو بنوشید یا ماء الفاتر بنوشید، مصن لا عبن، یعنی به صورت مکیدنی متناوب باشه، یعنی زمان بذار، وقت بذار برای خوردن یه لیوان آبت، یه لیوان آب جوش ولرمت. قورت قورت نخور، یک باره نخور، به صورت میکیدنی بخور. حالا یادتونه گفتم کلن تشنگی دو نوعه، یکی تشنگی در دنیا، یکی در قیامت. قیامت هم بگم التماس دعا. تشنگی در قیامت مواردی داره. چه کسانی در قیامت تشنه هستن؟ یک، کسانی که تو دنیا به خدا دروغ میبندن، این چیزی که خدا نگفته میگن خدا گفته. مصادیق بارزش چیه؟ یهود نجات پرست، یکتبون به ایدیهم و قالوا هذا من عند الله، تحریف تورات کردن به خاطر حب دنیا، با دستاشون یه چیزی مینویسن میگن خدا گفته، با اینکه خدا نگفته. همونجور الکی بافتی میخوای سواری هم مردم بگیری. دوم، کسانی که به رسول الله و به امامای معصوم به دروغ یه چیزایی میگن، با حالی که رسول الله، دوازده امام معصوم، حضرت زهرا نفرموده. مثل این جفنگیاتی که به اسم تفسیر قرآن از سایتای تلویزیونی صهیونیستی پخش میشه. صهیونیست هم مثلا ما مفسر قرآن شده، شوخی نمیکنم، اونا سالاست، شاید بیش از 20 ساله به زبان فارسی پخش میشه، شبکه سی ان ان آمریکا اینا، این بخش فارسی تفسیر قرآن میگه. صهیونیست مثلا ما مفسر شد. حالا اینجا حکم به غیر ما انزل الله، اینها هم روز قیامت چی هست؟ تشنه محض محض، لذا هر چی میخوان خودشونو سیر کنن، خودشونو تشنگیشونو برطرف کنن، تشنگی برطرف نمیشه. چرا؟ چون از تخوم جهنم و مانند اینا، میوه‌جات جهنم، زقوم و مانند اینا، این نوشیدنی ها جهنم باید که بدتر میشه که حالش. این از بدیهیات اسلام ها که تو روایات هم هست نگاه کن. پس مواردی که باید پرهیز شه، اگر پرهیز نکنم ها روز قیامت تشنم. یک، دروغ به خدا نبندم، حکم ما انزل الله رو بگم. دوم، تو بحث حروم و حلال که میگم این حلاله، این حرومه، این واجبه، این حرامه، اونی که خدا گفته بگم، یعنی حکم الله الواقعی. فرضیه بافی نکنم، من درآوردی نباشه. تصادف فهمیدی؟ فرضیه بافی مثل چی عمو جون؟ مثل همینه که جیبی فتوا میدن یا مفتی یا مفت. اگر گرم گرم، اگر گرم گرم تریاک یا مواد افیونی بفروشی، حرام حرام حرام. این ملا عمر تو افغانستان میگفت. تو افغانستان شهر کابل. شوخی نمیکنم. همه میدونن. این فتواشه. اگر گرم گرم تریاک یا مواد افیونی، هروئین، مورفین اینا بفروشی، حرام حرام حرام. اما اگر تون تون هزار کیلو هزار کیلو بفروشی، واجبه واجبه واجبه. چون تدارکات ما، خرید اسلحه ما از ایناست. این عین عبارتشان بفهم. این آخوند درباری زلمه، آخوند بلوک غرب، هیچ ربطی هم به اهل تسنن نداره. این گروه های سلفی، این گروه های سلفی و وهابی و داعش هم جو ردیف کن. همین خرت پرتا رو بگم، بن لادن و نمیدونم چی چی و طالبان و اینا، اسلام جیبی بدتر از اسلام آمریکایی، چون داره دیکته یهود رو میگه، هیچ پایه و اساس علمی نداره، نه از قرآن نه روایات. دیدی اسلام جیبی بدتر از اسلام آمریکایی. از 8 تن تولید مواد افیونی در افغانستان به برکت این آمریکایی‌ها و این گروه های خبیث سلفی و وهابی رسیده به 8000 تن در سال. نفهمم. حالا بچه ناخلفی که بلوک غرب خودت تربیت کردی، بچش خودت بچه ناخلف درست کردی، حالا پس لرزاشم بچش که دوتا خبرنگارت سر میبارن. پس ببین حکم به غیر ما انزل الله، پس لرزه بدش تو قیامت چیه؟ تشنگی دائمی در قیامت، هیچ وقت تشنگیشون برتر. این همه روایات داریم ما، من 6 صفحه نوشتم، من 1 صفحه شو شما آوردم. بله، نکته ای که در اینجا هست اینه که این دو گروه، یعنی کسانی که دروغ به خدا میبندن و کسانی که حکم به غیر ما انزل الله میکنن، بر طبق آیه 93 از سوره انعام، عذاب الهون، بر طبق آیه 93 سوره انعام میگه چنین افرادی مستحق عذاب هون هستند. بعد در تفسیر عیاشی و بقیه تفاسیر میگه این عذاب الهون چیه؟ این عذاب هون میگه عذاب هون یعنی تشنگی در روز قیامت به طور دائمی. بفهم. سومین کسانی که در آخرت دائما تشنن کیان؟ کسانی که دشمن اهل بیت عصمت و طهارتن، یعنی دشمن حضرت زهرا و دشمن امیر المؤمنین و 11 معصوم از نسل امیر المؤمنین و دشمن شیعیان اینها و دشمن محبین اینها، محبین اینها حتی اگر از برادرای اهل تسنن باشن، مثلا شافعیه، هر عاقلی امام خوبی ها امیر المومنین علی علیه السلام دوست داره، با هر نژاد و با هر مذهبی باشه، چون انسان ذاتن خوبی و خوبی ها رو دوست داره، کمال خودش رو دوست داره، لذا سمت و سو و جهتش به طرف کمال و خوبیه. حالا شاخص میزان حق امام خوبی هاست، امیر المومنین علی علیه السلام، که رسول الله ابلاغ کردن و خدا نصب کرده امیر المومنین علی علیه السلام رو که هادی این امت باشه. و حکم اولیه اسلام، حکومت بر جوانه، بر جوامع بشری، حق معصومه. خدا حق رو به این حق دار داده، تصاحب فهمیدیم مومنان. حالا کسانی از قدیم و جدید با هر اسم و اسمی که دشمن چهارده معصومه و دشمن محبین اهل بیت و دشمن شیعیانن، اینا روز قیامت در تشنگی محضن، هیچ وقت هم سیراب نمیشن. روایات متعدد از شیعه و اهل تسنن هم داریم. پس ناصبی ها که دشمن چهارده معصومه و دشمن محبین و شیعیان هستن، اینا روز قیامت در تشنگی کامل محشور میشن و تشنگیشون دائمیه، هیچ وقت سیراب نمیشن. حالا با هر اسم و اسم و اسمی که باشن، چه ابو سفیان باشه، چه معاویه باشه، چه یزید و بنی امیه باشه، چه بنی العباس باشه، چه همجور بیا شاه خائن باشه، صدام یزید کافر باشه، سرهنگ قذافی باشه، گروه های سلفی و وهابی باشه، گروه داعش باشه، نمیدونم گروه ریگی باشه، هر خبیثی با هر اسم و اسمی، اینا تشنگی دائمی در قیامت دارن. با قالتاقگری و با خشونت‌های بیجا نمیشه آدم جاذبه داشته باشه. با انسانی زندگی کردن، با رفتارهای مثبت داشتن، با اخلاق حسن داشتن، یعنی احیاء سنت رسول الله کردن، آدم جاذبه داره، دلبری کرده، تو دل مردم جا داره. اما اینکه خشونت‌های بیجا داشته باشه، اعمال خشونت‌های بیجا کنه، باعث تنفر دیگران میشه. لذا همه مردم دنیا با هر دین و مذهبی که هستن از این گروه های الحادی تنفر دارن، تو هیچ جامعه بشری اینا جا ندارن، چون آلت دست صهیونیست بین الملل هم صهیونیست و گروه داعش دروی یک سکن، سکه باطل که همش قالتاقگری و دریوزگی و مثلا خشونت بیجا و هتک ناموس و غارت اموال و چه مسخره بازی، هم دنیا و آخرت خودت خراب کردی. بحث ما هم که بحث تشنگیه، تشنگی دائمی در قیامت هم داری. آخه چه کاری عمو جون؟ بگرد عمو جون، یه جوکی هم در اینجا هست، یه جوک هم بگم خستگیتون در. یه آدمی بود مؤمنا، یه کسی بهش یه گلوله زد، بعد یه پنج دقیقه مغزشون، بعد یه پنج دقیقه ده دقیقه صبر کرد، این هنوز زنده است. گفت یعنی چی؟ با میکروسکوپ نگاه کردن زیر جمجمه‌شون، دیدن اصلا مغزی نداره، این گلوله داره با سرعت میچرخه دنبال مغز میگرده. حالا اگر انشاءالله این گروه های سلفی و وهابی و داعش مغزی داشته باشن، اینه بکار بندازن وجدانن. میخوای تو دل مردم جا داشته باشی، میخوای حکومت کنی، عیزم مثل بچه آدم، رفتارات مثبت باشه، کارات شایسته بایسته باشه، خشونت بیجا نداشته باشی، غارت اموال نکنی، هتک نوامیس نکنی، ایجاد اغتشاش نکنی، درگیری های داخلی ایجاد نکنی، ناامنی های خطوط مرزی ایجاد نکنی، انسانی زندگی کن. بابا این همه انسان هستن که نه شیعن نه مسلمون، دارن زندگی میکنن مثل آدم. انسانی زندگی کن، دلبری زندگی کن، که جایی تو این دنیا داشته باشی، تو دل مردم جا داشته باشی، نه اینکه آلت دست صهیونیست باشی، خواست صهیونیست اجرا کنی که همه از تو منزجر باشن و تنفر داشته باشن. این علامت خنگی و حماقته. همه شما را به خدا میسپارم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.